ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. با پایان نشست آستانه حول بحران‌های سوریه، روسیه، ایران و ترکیه بیانیه‌ای منتشر کردند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران در حوزه تسلیحات توانایی صادرات دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست آستانه که صبح روز چهارشنبه با حضور ایران، روسیه و ترکیه در پایتخت قزاقستان آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و سه کشور بیانیه 15 ماده‌ای منتشر کردند. حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، پایان بحران ادلب، نابودی کامل گروه‌های داعش، جبهه النصره و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت سوریه‌های آواره از جمله مواردی است که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفتند. همچنین قرار شده است دور بعدی مذاکرات در اوایل فوریه سال 2019 میلادی برابر بهمن ماه آتی مجدداً در شهر آستانه برگزار شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و همچنین پیگیری روند امدادرسانی به زلزله زدگان وارد استان کرمانشاه شد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در بعد ورود به استان به زلزله سال پیش و اقدامات دولت اشاره کرد و متذکر شد که این اقدامات در جهت تبلیغات انتخاباتی نبوده و دولت به ادعای او مصمم بوده که به مردم زلزله زده کمک کند. وزیر راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس بنیاد مسکن انقلاب و معاون روستایی و مناطق محروم نیز در این سفر اسحاق جهانگیری را همراهی می کنند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، می گوید ایران در حوزه تسلیحات به توانایی صادرات رسیده است. وی در یک گردهمایی در تهران گفته است که ایران همواره در تحریم تسلیحاتی بوده، اما با اتکا بر توانمندی‌های داخلی در حال حاضر به گفته وی قادر به صادرات اسلحه است. پیشتر در اردیبهشت سال 96 نیز وزیر دفاع مدعی شده بود ایران در حوزه موشکی قادر به صادرات است. وزیر دفاع یک سال پیش از آن نیز گفته بود که تقاضا برای خرید سلاح‌های ایران زیاد است. همزمان با انتشار گزارش‌ها در مورد ادامه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران آن شرکت اعلام کرده که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، بازداشت شده است. همزمان حمایت‌ها از اعتراضات کارگری در هفت‌تپه و اهواز در داخل و خارج از ایران ادامه دارد. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات کارگری از جمله اعتراضات کارگری در هفت‌تپه و اهواز را پیگیری می‌کند در استودیو. روزبه، از جزئیات بازداشت علی نجاتی بگو.
سلام بکتاش عزیز و شنوندگان گرامی. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که امروز پنجشنبه صبح امروز علی نجاتی، ماموران امنیتی و نیروی انتظامی به گفته این تشکل صنفی هجوم آوردن به منزل او و بازداشتش کردن و اشاره کرده که وقتی که آقای نجاتی و خانواده‌اش خواستار ارائه حکم شدن، اونا هیچ حکمی نداشتن و در عوض به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اونا مورد ضرب و شتم قرار دادن. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا به حال راجع به این موضوع اظهار نظر نکردند. در این حال به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، پسر آقای نجاتی، پیمان نجاتی، هم بازداشت شده. در کنار این قضیه، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و عمومه، هم که از فعالان کارگری در داخل ایران هستند، در توییتر خودش اعلام کرده، در توییتی اعلام کرده که این بازداشت ساعت 8:30 صبح انجام شده، 10 تا مامور بازداشت کردن و در این حال یک مهمان آقای نجاتی هم همراه با ایشون و همینطور پسرش بازداشت شده. این آخرین خبری هستش که ارائه شده. البته سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اعلام کرده چون بیماری سابقه قلبی داشته آقای نجاتی، موقع بازداشت به خاطر فشار عصبی و اون داستان ضرب و شتمی رو که اشاره کرده دچار ناراحتی شده. با این حال منتقلش کردن خوردن و بعد از اونم خبری در مورد آقای نجاتی هنوز منتشر نشده و همینطور پسرشون ویا مهمونی که داشتن.
گزارش آرکیه که اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران با حمایت‌های داخلی از جانب نهادهای دیگه و همچنین حمایت‌ها در عرصه بین‌المللی روبرو شده، از این حمایت‌ها بگو.
درسته بکتاشان، اتفاقا تو همین یکی دو روز اخیر حمایت‌ها ادامه پیدا کرد. به طور مثال کانون نویسندگان ایران بیانیه داده، بیانیه طولانی هم هست و انتقاد کرده به شدت از برخورد یهو با کارگران صحبت صورت گرفته و گفته اعتراض حق قانونی اونها هست و این بازداشت‌ها و برخوردهایی که داره صورت می‌گیره جلوگیری از آزادی بیانه. کنفدراسیون عمومی کار فرانسه هم بیانیه صادر کرده از خواست کارگران مبنی بر اینکه مالکیت برگرده از بخش خصوصی به خود کارگران که ادارش بکنن به نام خودمدیریتی و یا به دولت حمایت کرده. در این حال از بازداشت هم انتقاد کرده و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان شده. در این حال خب خبرهای دیگه که بود، کانون صنفی معلمان ایران دو روز پیش بیانیه داد حمایت کرد و بعد از جمله کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین هم روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل فرماندهی شهرستان اعلام حمایت کردن با کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران. دانشجویان دانشگاه هنر هم امروز تجمعی داشتند و شعارهایی رو به نفع کارگران دادن.
آزادی اداره شورای، آزادی اداره شورای.
در مورد وضعیت اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، تازه ترین وضعیتش چه جزئیاتی در دست است؟
خبر رسمی مربوط به دو روز پیش داستان عمومی و انقلاب شوش صحبت کرده بود و گفته بود با خبرگزاری ایلنا، اگه اشتباه نکرده باشم، گفته بود که تحقیقات همچنان ادامه داره و تا حصول نتیجه این تحقیقات ادامه خواهد داشت. این حالا این نتیجه به گفته ایشون چه چیزی، چه معنایی میتونه داشته باشه مشخص نیست، ولی اخباری منتشر شده که نگران کننده است در مورد وضعیت جسمانی آقای بخشی و به خصوص که این بیخبری هم در موردش هست. یعنی معلوم نیست اصلا خانواده تونستن باش تماسی داشته باشن یا او با خانواده تماسی داشته یا نه، و این به نگرانی ها دامن زده از جمله از طرف خود خانوادهشون. و ولی مقام های جمهوری اسلامی ایران در این مورد تا به حال هیچ گونه اظهار نظری نکردن جز همین آخرین خبری که خدمت تو و شنوندگان عزیز گفتم. در مورد سپیده قلیان هم که همراه با آقای بخشی و تعدادی دیگر از نمایندگان کارگران بازداشت شده بود، چند روز پیش اعلام شد که با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته یک ماه دیگه قرار بازداشت من تمدید شده. و این موضوع هم تا الان در طی روزهای گذشته و حتی امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان خواستار آزادی اسماعیل بخشی هستن با دادن شعارهایی.
کارگر زندانی آزاد باید کرد.
سپاسگزاریم. روزبه بلهری بود از رادیو فردا و تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد، گروه ملی فولاد اهواز. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
در طول حکومتتون هر اعتراض کوچیکی رو که حق شهروندان ایرانی بود رو به خاک و خون کشیدید، موی جوانان تراشیدید، آفتابی به گردنشون انداختید، تحقیرشون کردید و همه اونها رو مخل نظم اجتماعی خوندید. کدوم نظم رو شما داشتید که بقیه مخلش باشن؟ کشتار، اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای، فقر و فلاکت و بی‌سامانی که برای مردم به وجود آورده بودین. الان هم کارگران بلند شدن و شما میخواهید اونها رو دستگیر کنید که نظم اجتماعی رو به هم زدن؟ نه، اصلا این برهم زدن نظم اجتماعی نیست، این انقلابی است که کارگران شروع کردن و تا آخرش هم خواهند رفت.
گفتمش سه تا دروغ بگو. گفت بانک رفاه کارگران.
وزارت کار میگوید ما برای کارگران هفت تپه نمیتونیم کاری کنیم. اون وزارت خونه ای که نمیتونه حتی برای حق کارگر کاری کنه بهتره درشو گل بگیرن. هرچند که در حکومت دیکتاتوری فقط اون عوامل و نوچه های دیکتاتورن که هر کاری میکنن.
جای بسی شگفتی و در این حال هم خنده. صادق لاجان میگه که این کارگرها که برای احقاق حق مسلمشون مبارزه میکنن نباید کاری کنن که دشمنا رو شاد کنن. دشمن ترین حکومت اسلامی در خاورمیانه خود همین صادق لاجانی اون رهبرش خامنه ای هست دیگه، از این دشمن تر مگه موجوده؟
امروز گریه یه کارگر هفت‌تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسیم، این کارگرا هم وطنای ما هستن. صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
یه پیغام دارم برای اون کسایی که از تحریم ها مینالند و به روحانی هم رأی دادن. موقع انتخابات ما میگفتیم رأی ندید که تأثیر روی سیاست های کلان این حکومت از صدور انقلاب و دخالت نظامی در کشورهای دیگه تا شفافیت در سران این حکومت نداره، به ما میخندیدن. و الا اعدام و دستگیری مخالفا در دوره روحانی بدتر هم شده، اونم که از عصری ها. حالا هم بکشید که این نتیجه سیاست های این حکومته که بهش رأی دادید. انتخابات بعدی هم مطمئنم همین اول صفن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14:12 ایران، عربستان سعودی و آمریکا قراردادی برای فروش سامانه موشک‌های ثاد امضا کردند. این قرارداد همزمان با تصویب طرحی در سنای آمریکا برای مذاکره پیرامون محدود کردن حمایت از عملیات ائتلاف سعودی نهایی شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را پیگیری کرده اینجا در استودیو است. بابک، این قرارداد چه ارزشی داره؟ شامل چه مواردیه؟
این ارزش این قرارداد 15 میلیارد دلار اعلام شده و شامل خرید 44 ترمینال و سامانه‌ها و تجهیزات مرتبط با پرتاب موشک‌های تاد همراه خود موشک‌ها که در واقع بخشی از بسته قرارداد 110 میلیارد دلاریه که سال گذشته عربستان و آمریکا امضا کردن که عربستان از آمریکا سلاح بخره. و مذاکره درباره خود این موشک‌های تاد هم از دسامبر 2016 نزدیک به دو سال پیش در جریان بود که حالا نهایی شده و پیشتر همین قرارداد در کنگره آمریکا تایید خودش رو گرفته بود. حتی صحبت درباره این قرارداد و نهایی شدنش در بخشی از مکالمه تلفنی دو ماه پیش دونالد ترامپ و ملک سلمان رهبران آمریکا و عربستان بود که در اون ابراز امیدواری کرده بودن این دو رهبر که نهایی بشه در همین سال جاری. و وزارت خارجه آمریکا هم گفته که این قرارداد، با استقبال از نهایی شدنش، گفته که این قرارداد امنیت بلند مدت عربستان و منطقه خلیج فارس رو در مواجهه با، به گفته وزارت خارجه آمریکا، تهدید موشک‌های بالستیک ایران و متحدانش در منطقه حفظ می‌کنه.
یا این قرارداد با تحولات در ارتباط با کنگره آمریکا میتونه مرتبط باشه؟
این چیزیست که تا حدودی در گزارش‌های خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی منعکس شده، با توجه به اینکه می‌دونیم شب گذشته سنای آمریکا به طرحی رأی داد که در واقع به کنگره رأی داده بشه به پایان دادن به حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در یمن. 63 رأی مثبت گرفت این طرح در مقابل 37 رأی منفی. در واقع اجازه داده شد که صحبت درباره این موضوع بیاد به صحنه علنی سنا و حالا خود صحنه سنا باید تصمیم بگیره که به این طرح برای پایان دادن به حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در یمن رأی بده یا نه. البته همین تا همین جا هم مورد انتقاد شدید وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همراه جیمز ماتیس وزیر دفاع در سنا حاضر شدن، تلاش کردند که قانع کنن سناتورها رو که به این طرح رأی ندن. چرا که به گفته آقای پومپئو در صورتی که تصویب بشه نهایتاً این موضوع به نفع ایران و حوثی ها به گفته آقای پومپئو تموم میشه و رها کردن جنگ توسط آمریکا در شرایط حاضر رو برای منافع و امنیت ملی آمریکا و شرکا و متحدانش نامناسب دونستن و به همین دلیل هم انتشار خبر این فروش موشک‌های تا حدودی به نظر میرسه تلاشی است از سوی وزارت خارجه آمریکا که پیامو یا مفهومی رو برسونه به اینکه دولت آمریکا میخواد از عربستان به هر شکل ممکن حمایت کنه، حتی در میانه این منازعه داخلی که در آمریکا درباره کم کردن از میزان حمایت آمریکا از عربستان داره مطرح میشه که بخشی است از واکنش به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که واکنش‌های بسیاری رو هم در آمریکا هم در دنیا برانگیخت.
سپاسگزاریم. بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با پایان کنفرانس بین المللی افغانستان در ژنو، کابل این کنفرانس را موفقیت آمیز خوانده. قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو آزادی اینجا در استودیو است. آقای حبیب، دستاورد این کنفرانس چه بوده؟
دستاورد کنفرانس قسمی که شما گفتین حکومت افغانستان ایرا پر دستاورد بنابراین خوانده که نماینده های حدود 60 کشور و 30 سازمان بین المللی در این کنفرانس از تعهداتی که حکومت افغانستان در گذشته کرده بود و نتیجه او تعهدات خود را به اینا ارائه داد قابل پذیرش اینا قرار گرفت. این سازمان ها و کشورها استقبال کردن از کارهای حکومت افغانستان کرده، ولو که حکومت افغانستان نتانسته تعهداتی را که در کنفرانس بروکسل کرده بود در سال 2016 همش را برآورده بسازه، اما با آن هم با وجود مشکلاتی که در داخل افغانستان است، شورش طالبا و جنگ های از گروه داعش، اما با آن هم حکومت افغانستان تانسته تعهداتی را که در قسمت مبارزه با فساد، بلند بردن عواید و سهم ساختن بیشتر زنان در نهادهای دولتی در این بخشا کرده بود تا حد در این عرصه ها دستاورد داشته باشه. و یک موضوع عمده دیگری که در کنفرانس مطرح شد از طرف حکومت افغانستان و در خور توجه است، برنامه صلح که حکومت افغانستان تهیه کرده با جزئیات، اون را هم ارائه داد که به گفته رئیس جمهور اشرف غنی تطبیق و اجرای این برنامه برای یک صلح همه جانبه در افغانستان که ثبات دائمی را در بر داشته باشه حدود 5 سال را در بر خواهد گرفت.
خب از شروطی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بازگو کرد در این کنفرانس این بود که طالبان قانون اساسی رو بپذیره، این شاید محوری ترین شرط بود، و همچنین البته نقش زنان رو، و همزمان گزارش هایی بوده که اصلا طالبان نماینده ای نداشته تو این کنفرانس.
بله، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع گروه طالبان را باعث یک طرف سیاسی بر رسمیت نمیشناسند. اولین حضور اینا باعث یک گروه در دور میز مذاکره در کنفرانس ماسکاو بود که به ابتکار روسیه برگزار شد. اونا در این کنفرانس حضور نداشتند، اما قسمی که شما گفتین رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در این کنفرانس گفت که پیشنهاد ما برای صلح غیر مشروط است، اما زمانی که صلح میکنیم صلح ما مشروط خواهد بود، از جمله پذیرفتن قانون اساسی. اما اونا به نحو در این زمینه یک راه باز گذاشتن و گفتن که در امکان داره که در این قانون اساسی که فعلا افغانستان داره اصلاحات و یا تعدیلات رونما شود بر اساس مذاکرات صلح که صورت میگیره.
رسانه‌ها در افغانستان چه واکنشی داشتن نسبت به دستاورد کنفرانس ژنو؟
خب همین که هنوز خیلی زود است، اما بیشتر باستاب خبری از این کنفرانس بوده و واکنش های که در قبال این کنفرانس صورت گرفته از طرف ملل متحد و امریکا، مثلا نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان زلمه خلیلزاد که فعلا نقش بارز را برای برقراری صلح داری کشور بازی میکنه، اینا باستاب یافته در رسانه های افغانستان. همچنان کارشناسان به این باورند که در مجموع با وجودی که وضعیت در داخل افغانستان خوب نیست، اما حکومت افغانستان تانسته که یک نمایندگی خوبی از خود در این کنفرانس نشان بده.
سپاسگزاریم. قادر حبیب بود، سردبیر بخش افغان رادیو آزادی، 14:20 ایران هست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب بریم یک راس به فضای مجازی و ببینیم شما کاربران درباره مسائل روز چه نظرات و دیدگاهی رو مطرح کردید. مهتاب وحیدی راد اینجاست تا ما رو در جریان نقطه نظرات شما قرار بده. مهتاب، در دنیای مجازی چه خبر؟
پکتاش، همچنان اعتراض‌های کارگری خیلی بحث داغی هست، چون که همچنان ادامه داره اعتراض‌های به خصوص کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش، و بعد از اینکه کارگر دیگری به نام علی نجاتی خبر اومد که بازداشت شده، دوباره یک موج اعتراض و حمایت را افتاده در شبکه‌های اجتماعی از این کارگران. عکس‌هایی از تجمعات دانشجویی منتشر شده طی 2-3 روز اخیر از دانشکده هنر دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان که پلاکارد‌هایی در دست گرفتن، حمایت خودشون رو نشون دادن از کارگران، و این عکس‌ها به طور گسترده‌ای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. و خب واکنش‌ها ادامه داره و همچنان این موضوع داغ هست. یکی از کاربرا با نام ملودی نوشته: هموطن عزیز، بیایید لطفاً آنان که در بند هستند را فراموش نکنیم، چشمشان به ماست. با هشتگ اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو کارگری که در باز داشتن. سیاوش گفته: هفت تپه رو تنها نگذاریم. فدک نوشته: این کارگران زحمتکش و بسیاری دیگر در سراسر کشور ماه‌های متمادی است که حقوق نمی‌گیرند. او خطاب به مقام‌های ایران گفته: حق دارید که این مسئله رو درک نکنید، چون شکم سیر از گرسنه خبر نداره. ایرانی هم نوشته: چرا مردم از این کارگران حمایت نمی کنند؟ وای به حال ما ایرانیان با این بی تفاوتی. و از هشتگ اعتراضات سراسری استفاده کرده، هشتگی که در اعتراضهای دیماه هم مردم ازش استفاده می کردن و می گفتن که حمایت کنید از اعتراضها. کاربر دیگری با نام میراث جهل گفته: امروز به خانه های کارگران هفت تپه یورش بردند، فردا به خانه های کارگران فولاد اهواز، و بعد از آن کشاورزان، معلمان و کامیونداران، سپس خانه های ما. هموطن بی تفاوت نباش. همونطور که گفتم، بیشتر تشویق کردن به این که دیگر ایرانی ها هم بپیوندن و حمایت کنن از اعتراض های کارگری. کاربر دیگری با نام جان لاک در توییتر نوشته: به زودی کارخانه های بیشتری تعطیل خواهند شد و کارگران حقوق نگرفته بیشتری در خیابان ها خواهیم دید، کنارشان بایستیم. کاربر دیگری با نام کارمند نوشته: اگر مردم به بهشت و جهنم اعتقاد نداشتن، به جای اینکه به فقر و فلاکت تن بدن و در ازای پولی ناچیز سخت کار کنن، کاخهای مبلغان دین را خراب می کردند. کاربر دیگری با نام عالی جناب هم گفته: آزادی هرگز شایعه نیست که تکذیب شود، آزادی هدف بالایی است که برای آن می جنگیم و به دستش می آوریم.
در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی هم بود در ارتباط با عمل جراحی همسر شاهزاده رضا پهلوی، یاسمین پهلوی.
بله، دیروز یاسمینه پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی خودش ویدئویی منتشر کرد و در اون خبر داد که به سرطان سینه مبتلا شده و عملی رو در پیش داره و او گفت که میخواد از صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه برای اطلاع رسانی درباره این بیماری و روند درمانش و گفته که میخواد مبارزه کنه با این بیماری. بسیاری بعد از انتشار این ویدئو بکتاش برای او آرزوی سلامتی کردن و خیلی استقبال کردن از اینکه او حالا چون فعالیت سیاسی نداشته و زیاد فعال نبوده الان با این بیماری میخواد بیاد و اطلاع رسانی کنه، خیلی استقبال شده و گفتن که به هر حال خیلی خوبه که بیشتر در این مورد صحبت بشه و این موضوع ها به هر حال به اطلاع همه برسه.
سپاسگزاری. مرتب وحیدی راد بود از رادیو فردا و آنچه در فضای مجازی میگذرد با دیدگاه‌های شما کاربران. با اینکه پیش بینی شد با آغاز مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نرخ ارزهای خارجی به شدت افزایش پیدا کند، اما در روزهای اخیر بهای ارزهای خارجی روندی نزولی داشته است. رضا جمالی از رادیو فردا در این باره نقطه نظرات یک کارشناس اقتصاد را جویا شده است. مهرداد سید اسکری در نروژ.
کاهش قیمت دلار و برگشت قیمت در قیمت فعلی سه تا دلیل یا چند دلیل اصلی زیر رو داره. یکی اینکه تلاش دولت مبنی بر فشار اداری رسانه‌ای مبنی بر بازگشت دلارها به سیستم نیما هست، دلارهایی که عملا کالاها صادر شده و دلارش برنگشته، یعنی به شدت در این خصوص در حال تلاش هستند از طرق مختلف که این دلارها رو برگردونن. بخش بعد کنترل فضای روانی هست، از طریق اطلاع رسانی های خاص، کنترل شبکه های اجتماعی مبنی بر این که بتوانند دلارهای خانگی رو از درون خانه ها در بیارند. حتی شبکه هایی که مرتبط با سیستم های حکومتی هستند شایعات و اخبار جعلی هم در این خصوص منتشر می کنند تا حتی مردم بترسند و این دلارها رو بفروشند. دلیل سوم بخش امنیتی موضوع هست. کماکان این بحث بگیر و ببند و تهدید شبکه‌های اجتماعی و اینها ادامه داشته و ما با اعدامی که در هفته پیش روزهای گذشته داشتیم به شدت فعالان بازار رو بهت زده کرده است که این امر در بازار طلا و در بازار ارز هم کماکان ادامه دار خواهد بود. این چند عامل و دلایل اصلی برای کاهش قیمت ارز بود.
این روند نزولی به نظر شما تا کجا پایدار خواهد بود با توجه به اینکه می‌دونیم مرحله دوم تحریم‌های آمریکا یک ماه ازش زمان نمیگذره؟
پایداری قضیه در خصوص بحث قیمت و در خصوص بحث روند رو واقعا نمیشد گفت، چون هیچ الگویی به لحاظ تکنیکی این اتفاقاتی رو که در بازار افتاده بود رو پیش بینی نمی کرد. یعنی تمامی الگوهایی که از نظر تحلیل تکنیکال گفته میشد دقیقاً عکس این بود، حتی تمامی شایعات بازار هم دقیقاً عکس این بود، اما به دولت یک عملیات خاص سیاسی اقتصادی نظامی این عمل رو عملیاتی کرد که تا کنون هم البته موفق بوده است. اما ماهیتاً پایدار بودن قضیه در میان مدت و در بلند مدت محل پرسش است، چون تمامی شاخص‌های واقعی اقتصاد ایران دقیقاً عکس این عمل رو نشون میده. شما نمیتونید باور کنید زمانی که فروش نفت ایران در حال کاهشه و همزمان ورود ارز به ایران در حال مسدود شدن هست قیمت ارز پایین میاد. این امر دقیقاً مصنوعی هست و دقیقاً ما منتظر این هستیم که این روند اتمام بپذیرد، دلار دیگر به بازار تزریق نشود یا مشکلات دیگر بشود تا دلار بپرد. اما در این میان یک نکته دیگه هم وجود داره. اگر ما شاهد این باشیم، مثل اخبار مثبتی که در خصوص بحث واردات با چین داشتیم، اخبار مثبت به بازار تزریق بشود، این روند کاهش پایداری بیشتری خواهد داشت.
آقای سید اسکری، روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که یکی از دلایل سقوط قیمت ارزهای خارجی به خاطر تصمیمات دولت برای اجازه دادن به ورود آزاد طلا به کشور بوده، سیاستی که به گفته آقای روحانی برعکس نظر بانک مرکزی بوده. چقدر شما با این گفته رئیس جمهوری ایران موافقید؟
برای درک واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید خیلی به استانداردهای بحث نظری در علم اقتصاد توجه کرد. واقعیت اینه که در همه دنیا زمانی که قیمت ارز پایین می‌آید، قیمت سکه بالا می‌رود.
مرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد بود در نروژ. 2042221122112 شماره پیامگیری رادیو فرداست. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.